ترت مادرت پنهان کنم. ببین چقدر به امام حسین سخت بود. پنهان کنم زیر عبایم تا به خیمه، تا به خیمه. اما از اینجا تا به خیمه حسین جان دوست داری چه اتفاقی بیفته؟ پنهان کنم زیر عبایت تا به خیمه، تا به خیمه بابا بمیرم.
هشت شب.
سلام علیکم یا قریبا قریبا.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه میکنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا قریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
خودتون رو بسازید و منتشر بکنید. مثل هفته گذشته یادآوری میکنم خدمت شما که دومین جشنواره پادکست فارسی، جشنواره ملی پادکست فارسی هم امسال قرار هست برگزار بشه. حتما از همین الان خودتون آماده بکنید برای حضور در دومین رویداد ملی پادکست فارسی که حاضر بشید، آثار خودتون رو، پادکست خودتون رو در این جشنواره شرکت بدید. امیدوار هستم که یکی از برندگان باشید و البته اگر هم که نمیدونید چجوری پادکست بسازید و دوست دارید که در این رویداد ملی شرکت بکنید، ما در هفته بخش‌های آموزشی داریم که با احمد فیاض این بخش رو جلو می‌بریم، آموزش پادکست سازی، نکات خوبی توش گفته میشه و اگر که این بخش‌ها رو گوش بکنید، یک جستجویی هم در اینترنت داشته باشید، مقالات و مطالب و فیلم‌ها و وایس‌های آموزشی که وجود داره رو گوش بکنید و ببینید و بخونید، با نحوه تولید پادکست آشنا میشید. یک کمی هم کافی که خودتون دست به کار بشید و نرم افزار آدوب ادیشن یا هر نرم افزار تدوین صدای دیگه کار بکنید، جسارت خودتون رو بیشتر بکنید و اولین پادکست خودتون رو بسازید، اون رو در اختیار یه نفری که حالا حرفه‌ای‌تر هست قرار بدین، بشنوه، ایرادات شما رو بگیره و مطمئن باشید که خیلی زود میتونید یک پادکست خوب رو روانه بکنید برای شنونده هاتون که بشنون. اما فراموش نکنید که بیش از هر چیز در پادکست محتوای اون هستش که مهم هست و شنونده های شما شما رو انتخاب میکنند برای شنیدن محتوای خودتون. ۳۸۸۱ شماره پیامک برنامه باشگاه پادکستر های جوان هست. اگر پادکست خاصی مد نظرتون هست یا پادکست محبوبی رو سراغ دارید که فکر میکنید که معرفی اون پادکست در برنامه و گفتگوی با اون پادکست میتونه برای بقیه شنونده ها مفید باشه، به 3881 پیامک بزنید. ابتدای پیامک نام برنامه رو بنویسید، باشگاه پادکسترهای جوان، که پیامک شما به دست تهیه کننده برنامه برسه. ضمناً ما رو در فضای مجازی هم میتونید دنبال بکنید، نشانی ما هست @ypc_ir، دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید، به جمع دنبال کننده های ما در فضای مجازی بپیوندید. اونجا هم در بخش دایرکت پادکست مورد علاقه و پادکستر محبوبتون رو میتونید به ما معرفی بکنید. اگر راه ارتباطی هم داشته باشید که چه بهتر، خیلی راحت تر باشون ارتباط میگیریم، دعوت میکنید در برنامه باشگاه پادکسترهای جوان حاضر بشن.
بچه تر 5-6 ساله که بودم با قوطی های ادویه و نمک و فلفل آشپزخونه ننم میرفتم سفر. ننم قوطی های خالی کاکائو و پنیر و بسکویت و نشاسته و چای خارجی را پر کرده بود ادویه، پر کرده بود شکر و فلفل و دارچین. نقاشی های روی قوطی ها هر روز بین دم کشیدن برنج تا جا افتادن خورش زنده میشدن، دستم را میگرفتن و میبردن همراه خودشان. میچیدمشان دور تا دور خودم و اجازه میدادم برمودای قصه هاشان غرقم کند. اول با قوطی خاکشیر سوار کشتی بادبانی میشدم و آن طرف همان قوطی از یک اسکله پر از جاشوهای خارجی که شکل اسکله های ما نبود پیاده میشدم. بعد با درشکه قوطی زردچوبه که دوتا اسب داشت و دوتا زمین
داشت. باید بگم که مهمترین محصول عمر ما انسان ها تجربه ماست، تجربه هایی که میشه برای زندگی بهتر و عاقلانه تر راهگشا باشن. ولی یه سوال، یه انسان مگه چقدر میتونه توی عمر کوتاه خودش تجربه کنه؟ 20 سال؟ 50 سال؟ 80 سال؟ تازه اگه بیماری و غم معیشت و ظلم اجازه زندگی کردن بده. حالا بیاین فکر کنیم که اگه بتونیم تجربه های همه انسان ها رو که در چند عصر زندگی میکنن یه جا جمع کنیم و اون رو مطالعه کنیم. تاریخ به شرط اون که بتونه کامل تنظیم بشه مجموعه تجربه های همه انسان ها در تمام قرون و عصر رو پیش روی مطالعه کنندش قرار میده. اهمیت تاریخ از این نظر روشن‌تر میشه که بدونیم کمتر حادثه ای از زندگی امروز پیدا میشه که نمونه یا نمونه های از اون در گذشته واقع نشده باشه.
جادوی صدا، آموزش تولید پادکست، پادکست خوب، آموزش تولید پادکست. آشنایی با پادکسترهای جوان در باشگاه پادکسترهای جوان.
اما بریم سراغ برنامه امشب و معرفی پادکست امشب که من با چند بیت شعر میخوام شروع بکنم و به معرفی این پادکست بپردازم. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. فعل تو کان زاید از جان و تنت، همچو فرزندی بگیرد دامنت. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خیش گرد. فعل توست این قصه های دم به دم، این بود معنای قد جف القلم. شعری بسیار زیبا از حضرت مولانا که آغازگر یا میشه گفت توصیف کننده پادکستی هستش که امشب میخوام خدمت شما معرفی بکنم، پادکست اکو، به تهیه کنندگی و پادکستری خانم مهسا نظام آبادی. خانم نظام آبادی سلام، خوش آمدید به برنامه باشگاه پادکسترهای جوان.
سلام، خیلی خوشحالم که کنار شما هستم و خیلی برنامه دوست داشتنی خواهد بود.
درود بر شما، امیدوارم که اینطور باشه. خودتون توضیح بدید که پادکست اکو از چی توش حرف میزنید، موضوعش دقیقا چی هست و چی میگی توی این پادکست؟
بله، اکو در واقع پادکست توسعه فردی هست و تفاوتی که با بقیه پادکست های خوب و با کیفیت تو این حوزه وجود دارن داره اینه که ما از قصه کمک میگیریم. در واقع من خودم رو کوچ قصه گو عنوان میکنم، از این بابت که از قصه های کهن یا قصه هایی که میتونن ما رو راهنمایی کنن که به دسترسی بهتری پیدا کنیم به اعماق خودمون و بتونیم قصه خودمون رو روایت کنیم و قصه خودمون رو باز تعریف کنیم و اون جاهایی که قرار تغییر کنن رو تغییر بدیم رو من با کمک قصه پیش میبرم.
گفتید که خودتون رو کوچ قصه گو میشناسید، معرفی میکنید بیشتر؟
بله.
مربی، هدایتگر؟
بله بله.
تحصیلات و تخصص خودتون رو میگید؟
لیسانس من جامعه شناسی بوده. بله. و ارشدم MBA و خب مدرک کوچینگ دارم از یک مدرسه بین المللی.
بله.
و تخصصم در واقع پیوند دنیای داستان و روانشناسی و کوچینگ است.
و چند سالتونه خانم نظام‌آبادی؟ چه ماه و روز سالیش کامل بگید به ما.
20 آذر 68 متولد شدم.
29 1368. بله،
فکر کنم میشه 35 سال.
بله،
آغاز میان سالی.
دقیقا، چقدر عالی. و ارشد MBA هم فرمودی خوندید و توی این مسیر شما میایید از قصه کمک میگیرید.
بله.
یه سری مشکلات و آسیب ها و حالا تروما ها رو شناسایی میکنید و به کمک قصه میایید اون مسائل باز میکنید و راهکار میدین؟
بله، راهکار هم میدیم، ولی معتقدیم که 80% حل مسئله توی شناخت مسئله است. و در واقع اون چیزی که گم شده ماست قصه های خودمونه که نتونستیم روایتش کنیم، نتونستیم قصه خودمون رو، انگار که هر بخش از قصه ما رو یه کسی نوشته و ما نتونستیم اون قصه رو واحد کنیم و خودمون قصه‌ای که باید زندگی کنیم رو روایت کنیم. راهکارها تهش به این میرسه که با قدم‌های کوچیک و با قدم‌های مورچه‌ای چطور میشه پیش رفت و تک تک این گیر و گورهایی که توی روان وجود دارن رو پیدا کرد و حلشون کرد.
درود بر شما. با هم بخشی از یکی از اپیزودها رو بشنویم اگر موافق باشید.
حتما.
ببینیم که دقیقاً توی این پادکست شما چی میگید.
حتما.
راستش خود من به شخصه آدم میتونم بگم کمالگرایی هستم، یا بهتر بگم بودم، و تلاشم توی سالهای اخیر این بوده و هست همچنان که این کمالگرایی رو تا جایی که میتونم کمتر کنم، چون به نظرم این یه ویژگی فردیه که میتونه به صورت کلی و در تمام ابعاد زندگی آسیبزا باشه. حالا در مقوله والد یا مادر بودنم مسلما آسیبزا هست و این آسیب میتونه خب روح و روان ما رو حسابی مجروح کنه، ولی ما میتونیم با کنترلش، یعنی کنترل اون کمالگرایی، به حداقل برسونیم اون آسیب رو. و اما عنوان مامان معمولی، مسلما روحیه کمالگرایی هر چیزی که معمولیه رو پس میزنه، انگار که تو حتما باید یه ویژه خاص منحصر به فرد باشی تا چیزی برای گفتن داشته باشی و اصلا مورد قبول واقع بشی، و اگه معمولی باشی پس اصلا کافی نیستی، خوب نیستی. من بعد از زایمان اولم، نه در واقع اولین باری که مادر شدم، مثل خیلی دیگه با وجود اینکه کلی مطالعه کرده بودم، حتی رشته تحصیلیم اون زمان مربوط بود به پرورش و تربیت کودک و اینا. آره چالش جدی داشتم بعد از اینکه زایمان داشتم و بچه دار شده بودم و اینا، احساس میکردم که هیچ کاری رو درست انجام نمیدم، یعنی با وجود اینکه حضور و وجود بچه خب کل زندگی من و ما رو تحت شعاع خودش قرار داده بود و مثلا یه آدم دیگه شده بودم، زندگی مثلا یه جور دیگه شده بود، ولی تمام تلاشم رو میکردم که همه چیز رو درست انجام بدم، ولی بازم وقتی تو خلوت خودم بودم حس ناکافی بودن داشتم، یعنی راضی نبودم اونجوری که باید. و راستش خیلی زمان برد تا به این آگاهی برسم که هر اون چی که من انجام میدم اتفاقا خیلی هم خوب و کافیه و اصلا لازم نیست که من به خاطر کارهایی که فکر میکنم اشتباهن یا میتونستن یه جور دیگه باشن عذاب وجدان داشته باشم یا حس ناکافی بودن داشته باشم. خلاصه همونطور که گفتم این پروسه آگاه شدن و در واقع به اینجوری بگم که به صلح رسیدم با خودم توی نقش جدیدم به عنوان مامان، به عنوان مادر که حالا یه بخش از هویتم هم شده بود زمان بود.
بله صدای خانم مینا عینی‌فر بود که شنیدید، یکی از حالا افرادی که در پادکست اکو باهاشون گفتگو شده در اپیزود با عنوان اکو پلاس قسمت اول و دو تا قسمت هست، قسمت اول قسمت دوم، میتونید حتما بهت بشنوید. من دارم گفتگو میکنم با خانم مهسا نظام‌آبادی پادکستر اکو. ضبطاتون رو کجا انجام میدید شما؟
ضبط توی استودیو انجام میشه ولی این بخشی که شنیدین و در واقع از اپیزودهای اکو پلاس هست.
آها.
که ما سراغ آدمهایی میریم و باشون گفتگو میکنیم و خب معمولا این دوستانی که باشون صحبت میکنیم خیلی هاشون ایران نیستن متاسفانه. آها. و خب توی اپلیکیشن هایی که وجود داره تو فضای مجازی ضبط میشه ولی بقیه اپیزودها خب توی استودیو ضبط میشه.
درسته، چون یه مقدار کیفیت صدا استودیویی نبود، برای خودم سوال شد که کجا این ضبط شده، پس طبیعی بود این کیفیت اینجوری بخواد باشه. یه کوچولو درباره همین گفتگو توضیح میدین که در واقع این که با خانم عینی‌فر گفتگو کردید شما دلیلش چی بود و دقیقاً صحبت این دوتا اپیزود چیه؟
حتما، ما یه اپیزودی داریم به اسم مهارت نافرمانی. توی اونجا داریم میگیم که ما خیلی وقتا تلاش میکنیم که خیلی طبق استانداردهای پیش بریم و این فشار زیادی رو به ما تحمیل میکنه و این فشار بعضی وقتا باعث میشه که حتی اون معمولی خوبی که میتونستیم باشیم رو از ما بگیره. در نتیجه خیلی وقتا شاید نیازه که ما معمولی بودن رو تمرین کنیم به جای اینکه بهترین بودن رو تمرین کنیم. در راستای این اپیزود با این دوست عزیز صحبت کردیم که یک صفحه‌ای دارن به اسم یه مامان معمولی.
بله.
و ایشون راجب سفری که خودشون در راستای بچه دار شدن تجربه کردن صحبت میکنن و اینکه اوایل چقدر میخواستن طبق استانداردهای یک مادر فوق‌العاده عمل کنن و کم کم یاد گرفتن که میتونن یک مامان معمولی آگاه خوب باشن و نیازی نیستش که اون همه استانداردی که برای خودشون تعریف کردن رو توی اون چارچوب بگنجونن. این یه فشاری رو از روی دوششون برداشت و این فرصت رو براشون فراهم کرد که مامان بهتری هم باشه.
و نقش شما تو دل این گفتگوها به عنوان کسی که جامعه شناسی خوندی چیه؟
من میزبان گفتگو هستم که باشون صحبت میکنم، حالا موضوعاتی که به ذهنم میرسه که خوبه که باشون عنوان بشه رو مطرح میکنم.
ممنونم. من حالا عناوین اپیزودها رو که نگاه میکنم اینا چه موضوعات خوبی انتخاب شده: مهارت تنهایی، مهارت نافرمانی، چه زمانی از پیله سوگ خارج میشویم، چرا با گفتگو مشکلاتمان بیشتر میشود، تصمیم بگی شکست بخوری، مهارت شفا و مهارت رنج کشیدن. چه اپیزودهای جالب و جذابی باید باشن و به نظرم چقدر کاربردی برای همه ما توی زندگی هستن. چی شد که اومدین اصلا به فکر این افتادید که پادکست بخواید بسازید؟
راستش من شروع کارم، یعنی اولین جایی که اومدم کار کردم رادیو بوده و اون موقع 19 سالم بود، نویسنده بودم اینجا، همین رادیو جوان هم بودم.
چه جالب.
آره و خب من اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم و کلا با این مدیا آشنا شدم. از طرفی هم خودم یادگیریم با گوشه، یعنی نه اینکه بگم فقط با گوشه و نمیشه کتاب خوند یا هرچی، ولی بیشترین یادگیریم با گوشه و رادیو برای من همیشه از کودکی جذاب بود. بعد اومدم اینجا کار کردم، یک سال اینجا کار کردم، از اینجا که رفتم خب سالها درگیر روزنامه‌نگاری بودم و حیطه‌های دیگه، ولی بعدش دوباره ورود کردم به بیزینس کتاب صوتی و 3 سال و نیم تو حوزه کتاب صوتی کار کردم.
درسته.
از اونجا که اومدم بیرون دیگه دلم میخواست که یک پادکستی داشته باشم که از آن من باشه و بتونم اون چیزی رو که خودم دوست دارم و به اون نحوی که دوست دارم عنوانشون کنم. این عناوینی هم که خوندین همشون در واقع خلاف جهت این تمام اون چیزهاییست که ما بعضی وقتا برای خودمون میسازیم و بسیار ما رو تو فشار قرار میده. یعنی مثلا ما فکر میکنیم نباید رنج بکشیم، در صورتی که رنج وجود داره، ما باید ببینیم چطوری میتونیم بهتر رنج بکشیم و از دلش چیز خوب بیرون بیاریم. و همه فلسفه وجودی این پادکست بر این اساس طراحی شد که آنچه که هستیم را بتونیم زندگی کنیم.
و از چه زمانی شروع کردیم به تولید پادکستتون؟ اولین اپیزود رو کی منتشر کردیم؟
فکر میکنم 4 سال اولین اپیزود با شروع کرونا اومد، 98.
خب
که قبلش ما در واقع یه نشست هایی رو برگزار میکردیم، توش قصه میخوندیم، بازی میکردیم و از راه قصه و بازی تلاش میکردیم که توسعه فردی داشته باشیم. بعد از اینکه کرونا اومد خب نمیتونستیم دور هم جمع شیم و من به این فکر افتادم که همون اتفاقی که داره توی نشست هامون اتفاق میفته رو چه خوبه که پادکستش کنیم که آدمای بیشتری هم بتونن استفاده کنن. و خب ویژگی پادکست هم اینه که معلوم نیست که کی، چه زمانی، چه کسی قراره اون اپیزود رو بشنوه و این جذاب ترش.
و چقدر اپیزود کم تولید کردی؟ 9 اپیزود من میبینم.
آره، از یه جایی به بعد نتونستم تولید کنم، درگیر کارهای دیگه ای بودم، ولی فصل دومش در واقع 2 هفته دیگه شروع میشه.
به زودی پس فصل دوم منتشر میشه. و فصل دوم ادامه فصل اول با همین موضوع یا رویکردتون رو عوض کردیم؟
رویکردمون عوض نشده، همچنان همونه، ولی گفتگو محوره، یعنی من میزبانی دارم و ما 2 نفری در مورد موضوعات با هم دیگه حرف میزنیم و بیشتر راجع به تجربیاتی که خودمون داشتیم یا دوستانی که دلشون میخواد قصهشون شنیده بشه توی اون پادکست منتشر میشه.
درود بر شما. و خیلی دارم خود بدونم که موضوعات رو بر چه اساس شما انتخاب میکنید و مهمانهایی که الان باشون گفتگو میکنید رو چطوری باز انتخاب میکنید؟
موضوعات رو اینطوری انتخاب میکنم که در واقع اون دغدغه‌ای که حس میکنم خیلی تو فضای مجازی مطرح میشه، مثلا سرچ هشتگ ها. خب تنهایی یه چیزیه که بسیار دغدغه خیلی از آدم هست. خیلی ها برای ما دایرکت میفرستن، ایمیل میفرستن و میگن که دوست دارن راجبش موضوع صحبت بشه. اینا بررسی میشه و موضوعات اینطوری انتخاب میشه. خیلی وقتا من یک داستانی رو میخونم، مثلا یک داستان کهن، و بعد فکر میکنم که چه خوبه که راجبش حرف بزنیم، مثل اپیزود گفتگو که من داشتم این حکایت‌های سعدی رو میخوندم و احساس کردم که چقدر لازمه که ما راجع به گفتگو کردن اصلا با هم دیگه صحبت کنیم.
درود بر شما. یه بخش دیگه از پادکست اکو رو با هم میشنویم، با فضای این پادکست باز بیشتر آشنا میشیم، برمیگردیم قسمت سوم این گفتگو رو ادامه میدم.
داریم که این واکنش رو نشون بدیم. یه شیوه همون افراطیه، مثل شعر قشنگی که دوست خوبم سینا کمال‌آبادی هم ترجمه کرده بود، هم خوند براتون. بوکوفسکی تو این شعر در واقع هم یه جورایی روی یک لبه ایستاده، هم داره تنهایی خودش رو به عنوان تنهایی ذاتی یک انسان میپذیره، هم داره توش افراط میکنه. یعنی انگار که تو یک چاه عمیقی گیر افتاده و نمیتونه از اون تنهایی یکم هم بیاد بیرون و سرش رو بیاره بیرون و نفسی بکشه. پس خیلی وقتا ما به دلایلی توی اون تنهایی افراط میکنیم. مثلا چی؟ بذارین قصه یکی از مراجعامو براتون بگم. فقط این رو دوست دارم که ذکر کنم که به خاطر حفظ محرمانگی خیلی از اطلاعاتی که توی این مثالهایی که از مراجعام میزنم خیلی از اطلاعات رو عوض میکنم، مثل جنسیت یا خود اتفاقایی که افتاده، ولی سعی میکنم هسته مرکزیش رو نگه دارم. مراجعی دارم که جز ارزشهاش تنها بودن تعریف شده. یعنی چی؟ یعنی که از کودکی پدرش تنها بودن رو تشویق میکرده، اگه دوست داشتن شماتتشون میکرده و میگفته یه آدم پخته آدمیه که همیشه توی خودش باشه، همیشه فقط کتاب بخونه، همیشه تو اتاقش باشه.
و هر کسی که ورزش میدیده یا ورزش میکرده رو مسخره میکرده، هر کسی که زیاد بیرون میرفته رو مسخره میکرده یا شماتت میکرده و خودش هم ساعتهای زیادی رو توی تنهایی و خلوت خودش میگذرونده و به بچه ها میگفته این یک نوع عبادته و شما باید خیلی غنی باشین از این تنهایی. تا حدی هم درسته دیگه، ولی ما داریم راجع به افراط حرف میزنیم، راجع به واکنش های افراطی حرف میزنیم. نتیجه این شده که این مراجع من در سن 36-7 سالگی از اتاقش بیرون نمیاد، پر از دانشه، پر از مهارت های عجیب و غریبیه که خدا مخته است، ولی سر کار نمیره، همچنان در خانه پدره، همچنان میشه که 6 ماه از خونه بیرون نیاد و حتی آفتاب رو نبینه و این از جنس ارزشیه که برای خودش تعریف کرده و حالا که توی یک بحرانی قرار گرفته که احساس میکنه دستاوردی نداره، از این همه هوش، از این همه توانمندیش نتونسته هیچ استفاده‌ای بکنه، الان میفهمه که این ارزش اونقدرها هم پررنگ نیست و باید بیاد بیرون. این یکی از واکنش‌های افراطیه که ما میتونیم داشته باشیم و خب خیلی میبینیمش توی آدم‌هایی که دوست دارن احساس غمی که از تنهاییشون میاد رو تجربه کنن. حتی مایه بعضی از خلاقیت‌هاشون ممکنه بشه، ولی خودشون رو تو اون وضعیت تنهایی نگه می‌دارن، تو اون احساس تنهایی نگه می‌دارن برای اینکه لذت می‌برن ازش. این یک واکنش ناسالمه، یعنی درسته که
بخشی از پادکست اکو رو شنیدیم، اپیزودی با عنوان مهارت تنهایی و چقدر عجیب غریبه که برای بعضی افراد یا برای شخصی تنها بودن یک فضیلت به حساب بیاد که بخواد مدت ها حتی 6 ماه از خونه، از اتاق بیرون نیاد. و دیدیم که البته به چه سرنوشتی هم دچار شد. من دارم گفتگو میکنم با خانم مهسا نظام‌آبادی، پادکستر اکو. خانم نظام‌آبادی، خودتون درباره این تنها بودن توضیح میدین، برای خودتون چجوری بود، چه حسی داشت اینکه این فرد رسما انتخاب کردین، چجوری شناساییش کردین فرد رو؟
از مراجعانم بودن، خب من کوچینگ کار میکنم و مراجع دارم، از مراجعانم بودن و اتفاقا خیلی هم به سختی خودشون اومده بودن، رجوع کرده بودن و حتی فکر میکردن که این رجوع کردن به کسی برای کمک گرفتن هم خیانت به اون تنهاییه. و وقتی که بیشتر با هم صحبت کردیم و گفتم که چرا برای تو انقدر بستر تنهایی فضیلت محسوب میشه، اونجا انگار که یه شکستی درش دیدم که مگه فضیلت نیست، مگه بقیه آدم های فضیلت رو نمیخوان کسب کنن. خیلی عجیب بود برای من و خیلی اینکه اومده تو ساختار ارزشیش نشسته و میتونه این تنهایی رو ادامه بده و حالا صرفا هم نمیخواست تنهایی رو کنار بذاره، میگفتش که من چرا پس دستاورد ندارم و این نتیجه منفی تنهایی بود دیگه.
درود بر شما، ممنونم. یه مقدارم فنی‌تر صحبت میکنیم درباره در واقع فرایند تولید پادکستتون. گفتید که پادکستتون رو در استودیو ضبط میکنید، درسته؟
بله.
یعنی خارج فضای بیرون، استودیوهای بیرون رو اجاره میکنید اونجا و تدوین کار با چه کسی هست؟
یکی از دوستان صدا بردارم تدوین کار رو انجام میده و در واقع ما یه تیم هستیم که من سناریو رو می نویسم، سعی می کنم قصه ها رو تحلیل کنم، سعی می کنم که اون نخ تسبیح رو در بیارم، دوستان دیگه طراحی تمرین و بازی می کنن و استودیو رو که بیرون اجاره می کنیم و ضبط می کنیم و در نهایت یکی از دوستان ادیت می کنه.
و مجموعاً تیم پادکست اکو یه تیم چند نفر هست؟
4 نفر
هستش. بس. خیلی هم عالی. و گفتید که به زودی هم قصد دارید که اپیزود بعدیتون هم منتشر بکنید.
بله، فصل دومش بکنم که 10 روز دیگه منتشر میشه.
بسیار عالی. یه فاصله میگیریم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، قسمت پایانی گفتگو رو ادامه میدیم.
اگه میخوای عضو باشگاه پادکسترهای جوان بشی به 30881 پیامک بزن. رادیو جوان، حامی پادکسترهای جوان.
همچنان شنونده برنامه باشگاه پادکسترهای جوان هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. گفتگوی خودم رو در بخش پایانی ادامه میدم با پادکستر پادکست اکو خانم مهسا نظام‌آبادی. قبلش من چند تا پیام کوتاه هم بخونم. البته نظراتی که برای پادکست شما اکو گذاشتن خانم نظام‌آبادی، عالمه گفتن مثل همیشه عالی بود، ممنون که بهمون یاد دادید. نگار پاشا گفتن چقدر مفید و جامع و کامل، مرسی. افشین بیداری گفتن طیب الله، احسنت به این پادکست شما عزیزانی که تلاش میکنید، همه تعریف کردند. آنوش کمالی گفتن عالی هستن، لطفا اپیزودهای بیشتری رو منتشر بکنید. و عالمه یک بار دیگه پیام داده گفتن که واقعا لذت بودم، چیزای زیاد یاد گرفتم، ممنون ازتون، موزیکایی هم که انتخاب کردین واقعا زیبا بودن.